درس خارج طهارت جلسه 87 شنبه 29 اردیبهشت ماه 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله تعالى على سيدنا و نبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. ميلاد مبارك ومسعود مولاي من إمام همام حضرت محمد ابن علي ابن موساب خدمة حضرت بقية الله أرواحنا فداه و عمه مكرمه ایشان حضرت معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما حضار محترم تبریک عرض میکنیم. قبل از شروع در بحث این صلوات خاصه اون بزرگوار رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی اللهم صل علی محمد ابن علی ابن موسی علم التقی و نور الهدى و معدن الوفا و فرع الازکیا و خلیفت الاوسیا و امینک علی وحیک. اللهم فکما هدیت بهی من الضلاله و استنقدت بهی من الحیره و ارشدت بهی من اهتدا و زکیت بهی من تزکا فصل علیه افضل ما صلیت علی احد من اولیائک و بقیت اوصیائک انک عزیز حکیم. اللهم صل علی محمد. خب حالا دو نفر از عزیزان تقاضای سوره مبارکه حمد کردن، یکی برای شفاء مریض محترمی که تقاضا کردن، لطف بفرمایید این حمد رو قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه حمد دیگری هم برای والده مکرمه جناب آقای روشنایی که به رحمت خدا رفتن قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در روایات داله بر تبعیت ولد کافری بود که مسلم شده است، در صورتی که اون مسلمان پدر اون کافر باشد، اون ولد کافر باشد. رسیدیم به این روایات، روایاتی که دلالت می کند بر تغسیل اطفال مسلمین، که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در همون جلد 21 جواهر صفحه 135 به این طائفه هم استدلال فرموده است. خب روایاتی که میگوید اطفال مسلمین هم باید غسل داده بشن، ایشون میفرماید این اخبار هم دلالت میکنن بر تبعیت. باب 12 از ابواب غسل میت، باب ان سقط اذا تم له 4 اشهر غسل و ان تم له 6 اشهر فصاعدا فحکمه حکم غیره من الاموات. روایاتی در این باب آمده، از باب نمونه یکیشو عرض میکنم. روایت سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن السقط اذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن، قال نعم كل ذلك يجب عليه اذا استوى. و همچنین باب 23 از ابواب غسل میت، باب و جواز تغسیل المرأه ابن 3 سنین او اقل، و تغسیل الرجل بنت 3 سنین او اقل. این روایات ها بهش استدلال فرمودن برای تبعیت. به این روایات به 2 تقریب میشه استدلال کرد. تقریب اول اینه که غسل میت برای مسلم و لازم است، برای کفار یا ولد کفار که محکوم به کفر باشن غسلی واجب نیست. اطلاق این روایات میگوید هر که ولد مسلم است این غسل برش واجبه، و قهرن پدر وقتی که مسلمان بشود صادق است که این فرزندش ولد مسلم، این صدق عرفی داره، بنابراین مشمول این روایات خواهد شد. وقتی مشمول این روایات شد، این روایات به خاطر اون مطلب مسلم و ضروری که غسل میت مال مسلمان است، قهرن دلالت میکند برای این که پس این ولد هم مسلمان است. وقتی ولد مسلمان شد ذم به او میکنیم اون کبرایی که میگفت کل مسلمن طاهر، پس نتیجه این میشود که این ولد پاک و طاهر است. این تقریب اول. پس ما در این تقریب ابتداءً اسلام او رو ثابت میکنیم، بعد به وسیله ثبوت اسلام نتیجه میگیریم که پاک است چون کل مسلمن طاهر. تقریب دوم اینه که از مقدمه اسلام و مسلم شدن او استفاده نمی کنیم، بلکه مستقیماً میریم میگیم این طاهر است بدون بهره‌گیری از اینکه این مسلمان است. میگیم بالاخره این روایات دلالت میکنه بر وجوب غسل این فرزند، حالا میخواد مسلمان باشه میخواد نباشه. ممکنه یکی از احکام اسلام اینه که ولد مسلم ولو مسلمان نیست باید غسل داده بشه، احتراما للمسلم مثلا. این روایات داره میگه این ولد باید غسل داده بشه. خب از اون طرف میدانیم شرط است طهارت محل غسل، محل غسل باید پاک باشه. یکی از شرایط تحقق غسل این است که محل پاک باشه. خب این ولد کافر اگر باقی بر نجاست باشه، طاهر نباشه، غسلش ممکن نیست چون این شرط رو نداره. بنابراین از این که امر به غسل شده معلوم می شود که این امر تحقق یافتنی است، این غسل امر تحقق یافتنی است. تحقق یافتنی غسل دلالت می کنه بر این که پس بدن او پاک است و نجاست ذاتیه نداره، و الا این غسل تحقق یافتنی نمی توانست بشود. و هاکذا شرط است در طهارت در غسل طهارت ماء الغسل. یکی از شرایط غسل اینه که اون مایی که با او غسل داده میشه باید خودش طاهر باشه. خب معمولا غسل در ازمنه سابقه به خصوص به واسطه آب قلیل بوده، بچه رو که نمیدونم برن تو جوب مثلا یا تو دریا وارد بکنن یا میت رو تو دریا ببرن یا توی خب کناری آب با سطلی با چیزی میوردن اولو غسل میده. بله اونم دریای صدقاف کافور بکنشون. این که یا آب کوری مثلا یه حوض کوری داشته باشن صدقافور به جوری که مضاف هم نشه بعد اینو واردش بکنن، اینجوری که نبوده با آب قلیل غسل داده میشه. به خصوص حالا هم همینجوره، اون غسل با صدر و کافور و ایناش اونا با آب قلیله، حالا ممکنه اون غسل دیدوشو با شلنگ بدن ولی اون غسل. خب بنابراین اگر این بدن متنجس باشه، نجس باشه، بدن ولد کافر نجس ذاتی باشه، پاک نباشه، شرط طهارت ماء الغسل قابل تحقق نیست. بنابراین امر به غسل لغو میشد، بیجا میشد. بنابراین از امر به تغسیل اطفال اولاد کفاری که مسلمان شده اند دلالت میکنه بر تحقق این مأمورون به که غسل باشه. تحقق مأمورون به دلالت میکنه بر این که پس اون آبی که به واسطه ما به قلیلی که به واسطه او غسل میدهن، اون شرط غسل را که طهارت باشه داره. شرط طهارت او محقق بودن به اینه که بدن او نجس ذاتی نباشه، ولی به مجرد ملاقات با بدن او این آب قلیل متنجس میشه. حالا این رو، این بیان، این مطلب اخیر رو میتونید بیان سوم قرار بدید، بگید سه تقریبه، یا اینو تتمه همون قرار بدید و بفرمایید که دوتا بیانه، که بیان اول ابتداعا اسلام رو اثبات میکنی، بعد از ثبوت اسلام میگیم کل مسلمان طاهر. بیان دوم نه احتیاج به اثبات اسلام نداریم، میگیم بالاخره این امر به تغسیل این اطفال شده، این نمیشود الا اینکه بدنشون پاک باشه، اما لذاک و اما لذا. این تقریب استدلال که صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمودن. البته ایشون دیگه تقریب استدلال بیان نفرمودن، فرمودن و الا تغسیل هم، یعنی روایات داله بر تغسیل اینا، تقریب استدلالش رو به این شکل میشه انجام ده. آیا این استدلال تمامه یا تمام نیست؟ اما تقریب اول اشکالش همونیست که قبلا گفتیم. خب این زمینه که کل مسلمن طاهر یک کبرای مختلفون فی هاست، محقق حکیم گفتیم قبول ندارن، اگرچه محقق امام فرمودن امر واضحیست و جای تردید نیست. بله؟ بله تردید کردن دیگه، بالاخره یه تأمل و تردیدی دارن ایشون. خب پس وابسته به این است که ما محرز بشیم که همچین کبرایی رو داریم. اگه کسی تردید داشت بالاخره محل اشکال واقع میشه. و اما دو بیان بعدی، دو بیان بعد خب توقف داره اون بیان اولش بر این که طهارت محل غسل بگیم لازمه. این مطلب مسلم قطعی خودش نیست، فلذا محقق خویی میفرمان نه لازم نیست محل غسل طاهر باشه. اگر میگیم به خاطر این است که آب قلیل منفعل نشه، و الا طهارت محل غسل مسبقا لازم نیست. فلذا اگر کسی بدنش متنجسه به غسل ارتماسی همون بره لای آب، درست طاهر میشه، خاطر این که نه به خاطر اشتراط اون طاهرم میشه بدنش، طاهرم نمیشد بعد. ما چه دلیلیشو میفهمان داریم برای این که محل غسل باید پاک باشه شرطن شرعی؟ یا این که میگیم باید پاک باشه معمولا به خاطر این است که اون آب قلیله متنجس نشه. و الا مثلا فرض کنید، از باب مثال هست، اگر فرض کنید مثل بعض فتاوای بعض فقها بگن بدن متنجس در آب کرد دو بار باید تطهیر بشه تا پاک بشه، دو بار. خب یک کسی میگه من همین بار اولی که ارتماس در ماه میکنم قصد میکنم غسل را، خب از آب در میاد، غسلش انجام شده اما هنوز بدنش هم پاک نیست، یه بار دیگه هم میره لعاب که بدنش پاک میشه. در اون بار اول قصد میکنه غسل را، پس اون غسل جنابت به گردنشه، ارتماس اول قصد غسل جنابت رو میکنه. خب چون میگیم طهارت محل غسل لازم نیست، پس این غسلش محقق شد، فقط بدنش هنوز پاک نیست چون مرتان لازمه. خب یه بار دیگه بدون قصد غسل هم میل لا آب که بدنش پاک بشه. البته اینا عملا نیست، خلاف احتیاط و اینا مسئله دیگری است، مسئله فقهی و استدلال رو داریم بررسی میکنیم. محقق خوبی رضوان الله منکر این است که حتی در باب وضوع هم همینجور، چون ما در باب وضوع هم ما دلیل نداریم بر اینکه مواضع وضوع باید پاک باشه. اگه میگیم به خاطر شرط آخری است، اگه اون شرط آخر یه جوری میشد حلش کنیم، نه شرط نبود. بنابراین اون بیان هم متوقف بر این جهته که این مسبقا ثابت باشه که اشتراط طهارت محل غسل باشه. بله نه، با همو پاک میشه، همزمان پاک میشه، نه اینکه مشروط است. نه لازم نیست، نه تصریح کرده ایشون که لازم نیست، نه 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 قبلش لازمه نه بعدش لازم، اصلا شرط غسل نیست. فلذا ایشون در استدلال به بعض روایات که مبتنی بر همینه اونجا اشکال فرمود. بله بیان دوم این بود که بگیم یه تکلیف شرعی آمده میگه آقا ولد شخصی که کافر بوده و مسلم شده است، شما ولد او رو هم باید غسل بدید، ولو اینکه این مسلمان حساب نمیشه. درست؟ شما میفرمایید اول کلامه میگیم نه، شاره فرمود اگر که اشتراط طهارت محل غسل نباشه، شاره میفرمود بله حکم این بچه این است که در دنیا طهارت نداره و یعمل معه معامله نجس، اما میگم غسلش لازمه. اشکالی داره اگه غسل تحقق یافتنی باشه، قابل انجام باشه، چه اشکال داره شاره هم جمعی بفرماید؟ درست؟ حالا استدلال صاحب جواهر اینجوری میشه، میگه وقتی که شاره میفهمد غسل بده، از اون طرف هم ما میدانیم محل غسل باید پاک باشد، پس این امر کاشف از این که این امر تحقق یافتنیست، این امر نمیشه تحقق بیابد مگر اینکه این محل پاک باشه. اشکال اینه که مد دلیل بر اینکه محل غسل باید پاک باشه، اینو باید ثابت بکنیم. چه دلیلی داریم که محل غسل باید پاک باشه؟ نه یا امریست ولی اون که محل غسل نجس باشه، ممکنه بگیم محقق میشود، مثل مثالی که زدم بنابر مسلک محقق سیستانی دامزلو که ایشون علام و یونسب و الهی میفرماد در بدن باید مرتین تطهیر بشود، ولو در غیر شاید بود باید مرتین تطهیر بشه. خب دو بار باید بره تو آب کر تا پاک بشه بدنش مثلا. خب این بار اول که میره تو آب کر قصد میکنه غسلش را، ولی بدنش هم پاک نشد، خب غسل انجام شد. دوم که میره بدنش پاک میشه. و اما اون بیان بعدی که بگیم طهارت ماء قلیل، طهارت ماء غسل که لازمه دیگه، این که دیگه همه متفقن بر او، این دیگه نمیشه درش مناقشه کرد که ماء الغسل باید طاهر باشه قبل الاستعمال یا حین الاستعمال باید پاک باشه ماء. اینم به خدمت شما عرض شود که اولا مبنی بر این است که ماء قلیل به ملاقات نجس یتنجس، ولو اینکه اوصاف ثلاثش متغیر نشد. اما اگر کسی بگه ما الماء القلیل لا ينفعل الا به تغییر اوصافش، که مرحوم آقای فیض رضوان الله علیه که در همین صحن عتیق مدفونن، یک رساله ای که نوشته ایشون عدم و انفعال ماء القلیل، ایشون قائل است به اینکه ماء القلیل منفعل نمیشه. جد ما هم مرحوم آقایش غلام حسین شهری رضوان الله علیه همین عقیدهش بود که ماء قلیل منفعل نمیشه. خب این مسئله محل کلامه، بعضی هم درش تفصیل دارن. بنابراین این استدلال برای کسی تمامه که بگوید ماء قلیل به ملاقات نجس یا متنجس ولو احد اوصاف ثلاثش تغییر نکند یتنجس. این مبتنی برمونه و چون البته قول اقوا همینه محلن این بیان اخیر لا یخلو من قوه، این استدلال به ادله تقصیر. بله اون محل اونجا اون من چیزی نمیتونم اونجا بگم چون در خصوص اون کار نکردم که طهارت محل واسه لازمه یا لازم نیست. و اما چرا؟ نه نجاست ذاتی، این نجاست که بین ابن میره، این متحرش در متحر لازم نیست، بلا هر چیز نجاسی با آب و قلیل که آب میکشی خب اونجا نجاسه. و اما به خدمت شما ارتبط که دلیل بعد و روایات بعد که صاحب جواهر باز به اونها توجه فرموده روایات دا بله گفتیم به این بیان اخیرش لا یخلو من قوه. و اما طایفه دیگری که صاحب جواهر به اونها استدلال فرموده روایات داله بر وجوب صلات بر اطفال مؤمنین و مسلمین هست که این روایات هم باب 13 من ابواب صلات الجنازه از وسائل الشیعه، باب وجوب صلات جنازه من بلغ 6 سنین فسائدن. یه روایت از باب نمونه عرض میکنم، عن ابی عبدالله علیه السلام روایت یک همین باب، انه سئل عن الصلاة على السبی متى يصلى عليه قال اذا عقل الصلاة. خب به این روایات هم به این طائفه هم استدلال شده. باز تقریب استدلال به این طائفه هم دو تقریب داره. تقریب اول این است که صلات بر میت در جایی است که اون میت مسلم باشه، اما حقیقتا او حکمن ولو بر کافر صلات واجب نیست. بنابراین از وجوب صلات که در این روایات دلالت برش می کند کشف می شود بعد از آن که اطلاق شامل همه اولاد مسلمین حتی ولد مسلمی که اون مسلم مسبوق به کفر بوده و حالا مسلمان شده می شود، پس دلالت می کنه بر این که نماز بر او واجبه. وجوب نماز بر او کشف میکنه از اسلام او، وقتی اسلام شد مسلمان شد ذم میکنیم به اون کبرا که کل مسلمان طاهر فهذا طاهر. این طریقه اول. اشکال این طریقه هم همونیست که در قبل گفتیم که این کبرا باید ثابت بشه. راه دوم این هست که محقق خویی در جلد هشتم تنقیح ادعا فرموده است که صلات میت بعد از غسل میت است و صلات بر میت مشروع نیست الا بعد الغسل. خب اگر این امر مسلمی باشه قهرن روایات داله بر وجوب صلات بر طفل میت دلالت میکنه برای این که غسلش هم مشروع. وقتی غسلش مشروع شد اون بیانات سابق میاد. بنابراین به این روایات هم به این شکل باید استدلال بکنیم. و یا تقریب دوم این که ادله داله بر وجوب صلات قهرن دلالت میکنه بر وجوب غسل و الا مشروع نبود این صلات. وقتی دلالت کرد بر وجوب غسل، وجوب غسل به همون دو تقریب گذشته دلالت میکنه بر طهارت او. اگر اون ادله لفظیه رو نداشتیم فایدهش اینه که اگر اون ادله سابقه رو نداشتیم که میگه غسل بده خود اینا کشف میکرد برای اینکه پس غسل باید داشته باشیم. این هم بیان دیگری است که صاحب جواهر معلوم میشه به قول مرحوم استاد فرمود به همه چی توجه داشته، همه چی رو ذکر کرده صاحب جواهر، خیلی فقیه متبهری است واقعا. چرا؟ کسی که مسلمانه نه، میگه اطفال المسلمین، میگه اطفال المسلم. این ولد مسلمان هست یا نه؟ این صدق و عرفی داره، باباش مسلمان شده، حالا به خدمت این بچه یه سالش بوده مثلا، الان پدرش مسلمان شده، الان بچه نمیگن این بچه مسلمونه؟ حکمش هایی بخوام بگیم احتمال فرق میدیم، الان که حکمشونه میگیم ولد المسلم صادقه یا صادق نیست؟ این ولد مسلمه دیگه، باباش مسلمونه، این ولد مسلمه. حالا که ولد المسلم شد، مشمول این روایاتی میشه که یجب و بر ولد مسلم صلات، بنابراین شاملش میشه. این روایت میگه یجب و بر ولد مسلم صلات، پس بنابراین این بچه اگه فوت شد، این ادله میگه نماز برش بخونید. از اون طرف ما میدونیم صلات مشروع نیست، صلات میت الا بعد الغسل. خب این هم به خدمت شما عرض شد که این استدلال. اما استدلال اول، خب اشکالش همون بود که قبل گفتیم که این کبرا محل اشکال. ثانیه باز اشکال دیگری که در استدلال اول هست اینه که اینم که نماز نمی شود خوند مگر بر ولد، بر کسی که مسلم باشد، اینم مد دلیل و علم، بلی در بالغ همینطوره، اما در ولد مسلم چرا؟ خب میگه ولد مسلم رو برش نماز بخونید، ممکنه حکم به اسلامش هم نشده بود. چه دلیلی برای ما، چه ملازمه ایست بین وجوب تکلیفی صلات بر ولد مسلم و اینکه اون هم حکم به اسلامش شده بود؟ چه ملازمه ایست؟ ممکنه حکم به اسلامش هم نشه ولی تکلیفا شارع بر ما واجب کرده باشه که بر اون نماز بخونیم. اسلام خودش امر تعبدی است، امر تشریعی است، امر اعتباری است، ممکنه اعتبار نکرده باشه مسلمان بودن او را، اما چون ولد مسلم است و مآل این در آخرت هم به بهشت است، همونطور که روایاتی بود، میگه نماز باید برش بخونه. ما که مصالح و ملاکات احکام خبر نداریم که چیه. خب بنابراین دو اشکال در تقریب اول است. بله بله، ممکنه لا مسلمون ولا کافرون، هیچ کن، بله، نه مسلم نه کافر، بچه شیرخوار نه مسلمان حقیقی است نه کافر حقیقی، هیچ کدوم نیست، ممکنه شارع اعتبار اسلام هم برش نکرده باشه. دلیل میخواد اینا، اسلام طبعی اول کلامه، به چه دلیل؟ نه شاید هیچ کدوم نباشه، ما آیه‌ای نداریم که یا این است یا آن است، اینا همه دلیل میخواد. بله بخواد بچه ما اونجا روشنه که آقایون فرمودن ارتکاز عقلایی و عرفی و متشرعین است که با آب نجس غسل نمیشه داد، این جزء ارتکاز داد. اگه کسی اونا رو بگه نه این چنین نیست دیگه، خب بله، ولی یه چیزایی از تسالم و مسلمات که انده بینش ما شاید به دردمون نمیخوره در مقابل اطلاق. شما این مقیدی دارید بیارید، اینا اطلاق داره، شاید مقید داشته باشه، حجت نیست در مقابل اطلاقی که داریم در این روایات میبینیم. بنابراین استدلال اینه، قطعی که نیست، بگیم این روایات اطلاق داره پس حجت است. تو اطفال المؤمنین دیگه چه؟ پس شما بنابراین اگه اینجوری میفرمایید شاید اطفال علمای مؤمنین میخواد بگید، چون در مقام بیان نیست، چه میدونیم چی رو میخواد بگید. نه اینا دیگه اطلاق، پس اینجا رو اطلاقش بخواییم بگیم شک کنیم دیگه، کجا میخواییم به اطلاق تمسک کنیم؟ در اطفال نه اینجوری نیست، دستور خاصی داره، اونجا نمیگیم لا نعلم منه الا خیر. و اما پس این بیان، اما بیان دوم، بیان دوم که خب مشروع نیست، اینجور بود، امر به صلات کشف میکنه از این که پس باید غسل داده بشه، چون نماز بدون غسل مشروع نیست. وقتی غسل باید داده بشه همون اشکالات پس بنابراین به همون تقریباتی که در طایفه قبل گفتیم. خب اون اشکالاتی که در طایفه قبل گفتیم اگه به اون تقریبا بخواد بگی اشکالاتی که اونجا گفتیم اینجا وارد میشه، اما تقریب اخیرش که اونجا گفتیم لا یخلو عن قوه، خب به اون تقریب اینجا مقبوله، اما اینجا باز این شبهه وجود داره که این که مشروع نیست صلات قبل الغسل به اطلاقی که حتی در مورد اطفال آدمایی که کافر بودن مسلمان شدن این ضرورت و این معلومه، این هم دلیلی مانند اول کلام. بله اون مقداری که مسلمه ادله برش دلالت میکنه، مسلمان بالغ این قبل از غسل دادن مشروع نیست نماز برو. اطفالی که پدر و مادرشون مسلمانن و بچه مسلمانایی که عادی هن، اینا هم بله قبل از غسل مشروع نیست، چون ادله داره. اما آیا این فروضم از مسلماته؟ این هم اول کلامه. بنابراین این استدلال مبنی است بر اثبات این جهل که ما بگیم حتی در این مواردم نماز مشروع نیست الا بعد الغسل. اما نه، ممکن اشاره بگه اینجا که غسل ممکن نیست چون این نجسه، خب ما غسلش رو حذف میکنیم ولی نماز بخونید برایش، خب اشکال نیست و میتونه. اون مال کافریست که از رفته از دنیا، اما این بچه مسلمونه. پس بنابراین شاید والله العالم این استدلال ها میبینیم در کلمات مثل محقق خویی و محقق حکیمون دنبال نشده، با اینکه امور مهمی بود، لعل مثلا در این جهاد اینها اشکال داشته باشن و حالا اگرم داشتن حق این بود که اینها چون ادله مهمی است اینها رو متعرض میشدن، این بزرگان متأخر این ادله رو متعرض نشدن. و اما دلیل دیگر، دلیل دیگری که صاحب ریاض رضوان الله علیه برش تمسک کرده در کلمات صاحب جواهر هم آمده، الان ذهنم منتقل نمیشه به فرمایش شما که چی میخواد بفرمایید، چون دیر شده خیلی عجله دارم، صبر کنید این تموم بشه. و اما به خدمت شما عرض شود که دلیل اخیری که دلیل دیگری که به صاحب جواهر تمسک فرموده و این رو هم ملحق میکنیم به ادله نصوص و روایات و سنت، ادله ای که دلالت میکنه بر تبعیت ولد کافر نسبت به او در حریت، یا مطلق ادله میگه ولد حر حر است، حالا کافر باشه یا مسلم باشه، ولد الحره حران تابع لعوف الحریه. این بزرگان میگویند که اسلام که بالاتر از حریه، وقتی شارع میفرماید ولد حر تابع است او را در حریت، به طریق اولا این شارع میگوید ولد مسلم تابع اوست در اسلام، چون مکانت اسلام، ارزش اسلام بالاتر از حریته. وقتی حریت والد باعث حریت ولد می شود، پس به طریق اولا حریت والد باعث اسلام ولد می شود. بله؟ اسلام ولد، والد باعث اسلام ولد می شود. و وقتی ولد اسلام پیدا کرد، اون کبرا رو بهش ذمیمه می کنیم و نتیجه طهارت اون می شود. آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟ خب میکشه. من آدرسش رو فقط بدم، صاحب جواهر در هم جلد 21 صفحه 136 و صاحب ریاض در جلد 1 قدیم صفحه 495 به فهوا ما دل على لحوق الولد به اشرف ابوی فی الحریه ففی الاسلام اولا. سلام.
آقا خورده ها که دلیل نمیخواد که دلیل نمی‌خواد اعتراض